تراکتورسازی، ماشینسازی، پارس جنوبی جمع، شاهین شهرداری بوشهر، زباهن، سپاهان، سایپا، پیکان، نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان اشاره کرد که باید ببینیم که به چه ترتیبی قرعه کشی برگزار میشه. خیلی ها هم در انتظاری هستن که بدونن که مسابقه شهرآورد یعنی بازی استقلال و پرسپولیس چه هفته ای انجام خواهد شد و کدام تیم در هفته نخست میزبان در دور رفت در واقع و در دور برگشت کدام تیم در نقش میهمان حضور داره. اما گفتگومون در این بخش پیرامون رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور با آقای وهابی، کارشناس سازمان لیگ، بله روابط عمومی سازمان لیگ، آقای زاره اشاره کرد به طور دقیق، کارشناس روابط عمومی سازمان لیگ آقای وهابی رو خط ارتباطی ماست. آقای وهابی سلام.
آقای مرتضی حسینی منم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون سلام و عصر بخیر عرض می‌کنم. بله همونطور که فرمودید قرعه‌کشی 19مین دوره لیگ برتر قرار تقریبا کمتر از 90 دقیقه دیگه در شهر مقدس مشهد آغاز بشه.
آیا وهابی حالا قرار از اینکه اشاره بکنید چون شما در محل برگزاری مراسم هستید در مشهد مقدس، در برخی از رسانه‌ها اعلام شده بود که ساعت 18 و 30 دقیقه اول اعلام شده ساعت 19 و یه مقدار علاقمندان فوتبال گیج شدن که بالاخره 18 و 30 یا بالاخره 19 یا دیرتر از 19
یعنی چیزی که هم سایت سازمان لیگ اعلام شد هم
بله.
طبق برنامه‌ای که الان اینجا ما داریم ساعت 19 قرار این مراسم آغاز بشه که فکر می‌کنم از شبکه ورزش هم به صورت زنده پخش خواهد شد.
بله.
اما تقریبا قرار همه تیم های لیگ برتر نمایندهشون بیان، احتمالا زباهن نماینده نخواهد داشتون، دیشب توی امارات بازی داشته، آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال هستن و بعد از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و حتی برخی از مسئولین سازمان وزارت ورزش هم در این مراسم شرکت میکنن.
بله.
مهمترین ویژگی مسابقات یعنی لیگ برتر 19 با فرق بقیه دورا همینه که باز هم ممکنه دربی استقلال و پرسپولیس که شاید برای بیشتر شما مهم باشه
بله.
هر هفته امکان داره برگزار بشه، از هفته دوم تا 15 هم حتی ممکنه انجام بشه.
بله.
اگر سوالی هست من در خدمتتون هست.
بله عرض بکنم خدمتتون که سوال مهم اینه که مسابقات کی شروع میشه به نظرتون آیه؟
والا این به صورت رسمی هنوز هیچ چیز اعلام نشده. آقای تاج هم دیروز تو مصاحبه که با رسانه داشتن اعلام کردن که انجام قرعه کشی به معنای آغاز 100% مسابقات نیست، اما خبرهای غیر رسمی که گفته میشه صحبت از 28 یا 29 مرداد یعنی روز عید قدیره خم فکر میکنم.
بله.
ولی به صورت رسمی هنوز هیچ چیزی تایید نشده چون
بله.
آقای تاج و آقای بهاروند رئیس فدراسیون فوتبال سازمان لیگ تاکید دارن که زیر ساخت و الزامات ایمنی امنیتی ورزشگاه ها فراهم میشه تا تماشاگران حالا با شرایط بهتری نسبت به فوتبال گذشته مسابقه
کنند. آره وهابی یه سوال دیگه هم وجود داره، پیرامون جام حذفی فوتبال باشگاه کشور هیچ خبری از برگزاری رقابت جام حذفی نیست؟
معمولا جام حذفی یعنی دورای قبل همینجوری بوده، بعد از شروع لیگ قرعه کشی انجام میشه و مسابقاتش روی روال میفته، معمولا به این صورته و با توجه به فصل گذشته تقریبا یکی دو فصل گذشته به این صورت بوده که در هر دوره قرعه ها انجام میشه، معمولا این فصل فکر کنم به همین صورت باشه. البته تو مرحله 1/32 و 1/16 معمولا تیم لیگ برتری نخواهند بود و تیم های استانی و لیگ دست 2 و 3 بیشتر حاضرن تو
مسابقه. آیا وهابی از میهمانان ویژم صحبت میکنی که چه کسانی هستن امشب در مراسم قرعه کشی؟
مراسم اگه منظورتون کسایی هستن که قرعه رو برمی‌دارن، قرار آقای رضا عنایتی و حسین بادامکی دو بازیکن سالهای دور استقلال و پرسپولیس که هر دو هم مشهدی هستن قرعه ها رو بردارن. خداداد عزیزی هم به هر حال چهره شناخته شده و اسطوره فوتبال مشهد هم هست، احتمالاً ایشون هم حضور دارن. آقای سعید فتحی مدیر مسابقات سازمان لیگ هم در مراسم حاضر.
بله. آقای عزیزی مجری مراسم هست؟
خداداد عزیزی؟
بله.
خداداد عزیزی قرار به عنوان مهمان ویژه تو مراسم حاضر بشه. حالا اینکه یعنی مجری مراسم منظورت مجری رسانه‌ای مراسم فکر می‌کنم آقای اینجوری که میگن مثل اینکه آرمین رهبر که از بچه‌های تلویزیون مشهده.
درسته.
حتی ایشون مثل این قبلا سابقه مربیگری و سرپرستی تیم‌های مشهدی هم داشته.
درسته. بسیار ممنون از توضیح شما. ممنون از آقای بهودی در مسجد مقدس، انشالله که قرعه کشی به بهترین شکل ممکن انجام بشه. اما یه نکته وجود داره پیرامون داوران فوتبال باشگاه کشورمون. از همون هفته های نخست مسابقات بر اساس تجربه فصلهای پیش فشار بسیار زیادی روی داوران هست به خاطر اینکه سوت اشتباه نزنن و حقی از تیمی تعزین نشه. مسابقات فوتبال باشگاه برتر ایران در شرایطی قرعه کشی میشه که هنوز داوران از فصل پیش از کمیته داوران فدراسیون فوتبال طلبکار هستند و به تبع وقتی که این طلبها روی هم انباشته بشه، این مردان زحمتکش عرصه فوتبال ما نمیتونن با طیب خاطر و با آرامش در مسابقات حاضر بشن و سوت خودشون رو به نام عدالت در رقابت‌های فوتبال به صدا در بیارن و ممکن هست که بار دیگر همه ترکش شکست یا ناکامی یک تیم به سوی داوران متاسفانه نشانه بره که امیدوار هستیم این گونه رخ نده. و 10 هفته هست که 10 هفته از رقابت‌های فصل پیش و داوران بدهکار هستن که طلبکار هستن که امیدوار هستیم که این طلب رو کمیته داوران فدراسیون فوتبال خیلی سریع پرداخت بکنه به باشگاه‌ها و بدون هیچ گونه مشکل خاصی داوران فوتبال ما هم در رقابت‌های مهم دسته برتر باشگاه‌های کشور به بهترین شکل قضاوت بکنن.
ورزش ایران.
بریم به سراغ خبرهای کوتاه ورزشی از رشته‌های گوناگون و اولین خبر از تیم فوتبال استقلال تهران که بالاخره جانشین سید مهدی رحمتی به عنوان دروازه‌بان دیگر آبی‌های تهران در فصل آینده مشخص شد و محمد ناصری دروازه‌بان فصل قبل پیکان به تیم فوتبال استقلال تهران پیوست. ضمن اینکه در تمرین تیم فوتبال استقلال هم علی کریمی یکی از بازیکنان آماده این تیم بود، هافبک دفاعی تیم فوتبال استقلال که تلاش می‌کنه خودش رو به بهترین شکل ممکن در ترکیب استقلال نشان بده در فصل آینده. از تیم تراکتور آذربایجان بشنوید که با حضور این تیم نگاه‌های بسیار زیادی به تیم تراکتور جلب شده و این باشگاه یکی از مدعیان فصل آینده به شمار میاد. برخی از رسانه‌های ایتالیایی مدعی شدن که باشگاه تراکتور به دنبال جذب یک مهاجم بسیار گران قیمت از تیم فوتبال روم ایتالیاست و قرار هست که استفانو پتیناری مهاجم 27 ساله سابق تیم‌های روم و لچه که سابقه بلندبالایی در فوتبال ایتالیا داره احتمالاً به تیم تراکتور آذربایجان بپیونده. بازیکنی که محصول آکادمی باشگاه روم به شمار میاد و از سال 2009 در فوتبال پایتخت ایتالیا چهره شد. در حالی که تیم فوتبال پرسپولیس به یک مهاجم جدید و خارجی نیاز داره و حتی نام مهدی شریفی از فهرست این تیم کنار گذاشته شده تا جا برای یک بازیکن خارجی باز بشه، اما هنوز به شکل رسمی باشگاه پرسپولیس با مهاجمی به توافق نرسیده. خبر میرسه که باشگاه پرسپولیس با یکی از گزینه‌های مد نظرش به توافق رسیده و قرار هست که تا یک دو روز آینده کارهای انتقال مهاجم خارجی به پرسپولیس نهایی بشه. حضور پژمان منتظری و مهداد پولادی در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های قطر در فصل آینده جالب توجه. مهداد پولادی به تیم الخریطیات در دسته دوم فوتبال باشگاه‌های قطر پیوست، بازیکنی که بعد از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2015 به ایران سفر نکرد، مدتی در کشور تایلند به فوتبال خودش ادامه داد و حالا در تیم الخریطیات بازی خواهد کرد. ضمن اینکه پژمان منتظری، کسی که با تیم الاهلی قطر در رقابت‌های لیگ ستارگان قطر بازی کرد و هم بازی مشتبه جباری در این تیم بود، این بازیکن هم در فوتبال باشگاه‌های قطر قرار هست که بازی بکنه و پژمان در حالی که میتونست در فوتبال باشگاه‌های برتر ایران حضور داشته باشه، ترجیح داد که در رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های قطر بازی بکنه. پیش از این بختیار رحمانی هم تصمیم گرفت که به دسته دوم فوتبال باشگاه قطر و تیم از شمال قطر بره و بدین ترتیب تعداد بازیکنان مطرح ایرانی در رقابت‌های لیگ دسته دوم باشگاه‌های قطر به عدد 3 رسید. پژمان منتظری، مهداد پولادی و بختیار رحمانی. اسامی 18 بازیکن دعوت شده به اردو آمادگی تیم ملی فوتسال از سوی سرمربی تیم کشورمون آقای سید محمد ناظم الشریعه اعلام شد. این اردو از روز پنجشنبه 17 مرداد آغاز خواهد شد و تا روز یکشنبه 20 مرداد ادامه خواهد داشت. از تیم ذوب‌آهن ایران بشنوید که آخرین جلسه هماهنگی بازی برگشت تیم‌های ذوب‌آهن و الاتحاد عربستان در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا برگزار شد. مسابقه برگشت در شهر دوحه قطر هفته آینده برگزار خواهد شد و در جلسه‌ای که برگزار شد در محل باشگاه ذوب‌آهن، پیرامون تعهدات اجرایی بلیط فروشی، تشریفات ورزشگاه و حضور ناظران و داوران کنفدراسیون فوتبال یا بررسی های لازم انجام شد و هماهنگی هایی هم با تصمیم مسئولان گرفته شد. مرحله پایانی اردو آماده سازی تیم جوانان وشو برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز شد و رقابت‌های قهرمانی آسیا از 28 مرداد میزبانی کشور برونه آغاز خواهد شد. تیم ایران هم در دو بخش ساندا و تالای دختران و پسران در این مسابقات حضور به هم می‌رسونه و 24 مرداد تیم کشورمون راهی برونه ای خواهد شد. و آخرین عنوان هم برمیگرده به رشته ورزشی تکواندو. چهارمین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان آسیا از فردا با برگزاری رقابت‌های 3 وزن گروه دختران و 5 وزن گروه پسران آغاز خواهد شد که این مسابقات در کشور ازبکستان برگزار میشه. در واقع مسابقات جهانی تصدیق می‌کنم، نه آسیایی، بلکه رقابت‌های جهانی هست با حضور 550 تکواندوکار از 64 کشور دنیا که ما هم برنامه امروز ورزش ایران رو تقدیم کردیم به نونهالان آینده‌دار تکواندوی ایران که در مسابقات جهانی از فردا به میدان خواهند رفت و روی شیابچانگ خواهند رفت.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به یه جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
همراه برنامه ورزش ایران هستید. ما سوال بسیار مهمی رو مطرح کردیم در ابتدای برنامه که سهم ورزش از درآمدهای مالیاتی کشور چه میزان هست و این پرسش رو بیشتر بست و گسترش خواهیم داد در گفتگو با آقای دکتر رضا شجی، پژوهشگر در زمینه ورزش کشورمون و مقوله مدیریت ورزش. آقای دکتر شجی سلام و عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا محمد هاشمی خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که صداتون میشنوم.
بله خیلی ممنون. آیا دکتر شجی، خب همه ما میدونیم که تا مثلا 15 16 سال پیش یا شاید حالا بیشتر از این تعداد سالی که عنوان کردم اصلا چیزی به اسم مالیات در ورزش ایران وجود نداشت و هر قراردادی بسته می شد یا هر درآمدی که از ورزش حاصل می شد معاف از مالیات بود، یعنی نه که معاف باشه به طور قانونی، بلکه اصلا کسی به سمت و سوق گرفتن مالیات از ورزش نمی رفت یا از ورزشکاران. ولی خب تا سالهای اخیر این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته و حتی باعث این شده که فدراسیون‌های ورزشی ما با مشکلاتی هم مواجه بشن، یعنی در بعد مدیریت فدراسیون‌های ما مسدود شدن حساب‌ها یا عدم توجه به پرداخت مالیات مشکلاتی رو برای فدراسیون‌های کشورمون ایجاد کرده.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید جناب آشنی. ببینید اساسا در حدود همون چند سال گذشته این موضوع از این قرار بوده که فدراسیون‌های ورزشی صرفا تکیه داشتن به کمک‌های دولتی و اساسا چیزی به نام درآمدهای خود فدراسیون‌ها خارج از کمک‌های دولتی تعریف نشده. ولی خب طی سالیان اخیر با توسعه‌ای که حالا ورزش در ابعاد مختلف پیدا کرد، موضوع درآمد زایی فدراسیون‌های ورزشی از طریق روش‌های مختلف هم جاری شد که یه مثلا مثال درآمدهای آموزشی حاصل از کلاس‌های مربیگری و داوری جزء این درآمدها بود. خب یک سری از فدراسیون‌های ورزشی در این حوزه خب درآمدهای قابل توجهی هم داشتن. دقت بفرمایید که فدراسیون‌های ورزشی معمولاً دارای دو حساب هستن. یه حسابی هست که کمک‌های دولتی درشون وارد میشه که این حساب به هیچ عنوان شامل مالیات نمیشه، اما یه سری حساب‌هایی هستش که بهش میگن حساب درآمدی که تمامی درآمدهای فدراسیون به این حساب‌ها جاری میشه. بله. من اطلاعی که خودم در رابطه با این موضوع مشکل فدراسیون‌ها کسب کردم از این قرار بود که توضیحی که اون کارشناس مالیاتی برای من میدادن از این قرار بود که فدراسیون‌ها یک سری درآمدهایی داشتن و توی مکاتباتی که سازمان مالیاتی با یک سری از فدراسیون‌ها داشته از اونها می‌خوان که در واقع دفتر حساب خودشون رو یا اون اظهارنامه مالیاتی خودشون رو به سازمان مالیاتی ارسال بکنن، که متأسفانه یک سری از فدراسیون‌ها نه تنها به مکاتبات سازمان مالیاتی پاسخ ندادن بلکه اظهارنامه مالیاتی خودشون هم تسلیم نکردن، در حالی که یه سری درآمدهایی هم از فعالیت‌های خودشون داشتن. خب بعد از تذکراتی که سازمان مالیاتی بهشون میده که مکاتبات مکرر بله. و پاسخ میدن اونها، توی مرحله اول سازمان مالیاتی میاد حساب رو میبنده و در مرحله دوم هر چی با پول داخل حساب هست خالی میکنه و در مرحله سوم اگر باز مبلغ از طریق برداشت حساب جبران نشد بله. تمامی کسانی که مسبب این قضیه بودن ممنوع خروج میشن و بعد از طریق مراجع قضایی پاسخ میگیرن.
بله. حالا ما با یه پدیده مواجه هستیم، اونم شاید دور زدن قانون باشه به عبارت بهتر، یا فرار مالیاتی، یا یه بدعتی که در فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی گذاشته شده که انگار مثلا برای یک مربی یا یک بازیکن سخته که بخواد مالیات پرداخت بکنه. وقتی که قرارداد می‌بندن اون ورزشکار یا مربی اشاره میکنه که مالیات من هم با اون فدراسیون یا با اون باشگاه، یعنی این واقعا نمیخواد از جیب خودش اون درآمدی که به دست میاره به عنوان مالیات پرداخت بکنه، مثل خیلی از مردم کشورمون که دارن از درآمد خودشون به مالیات کشور کمک میکنن و این مبلغ رو میپردازن برای رشد و توسعه کشورمون. ولی این افراد انگار به عبارت عامیانه زورشون میاد بخوان از جیبشون پول بدن به عنوان مالیات و میندازن گردن باشگاه‌ها یا گردن فدراسیون‌ها.
ببینید همطور که خود وزیر محترم ورزش و جوانان هم اشاره کرد، اساسا مالیات باید شامل سازمانی بشود که این سازمان یک درآمدی رو در قالب سود داشته. وقتی که اکثر باشگاه‌های ما ضررده هستند و سودی نداشتن اصطلاحا، موضوع مالیات برای این باشگاه‌ها منتفی هستش. ولی ماجرا این هستش که یه سری از افراد به خصوص بازیکنان حرفه‌ای فوتبال ما درآمدهایی رو دارن که اساساً نمیتوانن از مالیات بر درآمد خودشون بگذرن و به دنبال روش‌های مختلفی هستن که به قول شما دور بزنن، البته بخش اندکی شاید از ورزشکاران گونه باشن، ولی خب موضوع اینجاست که با توجه به چالش‌های اقتصادی که کشور باش مواجه هست، ذره‌بین‌ها و نگاه دقیق سازمان مالیاتی بر روی ورزش حرفه‌ای بیشتر میشه و الان نحوه مداخله اونها به حساب و کتاب‌های فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها و ورزشکاران نشون میده که سازمان مالیاتی برای وصول مطالبات خودش که صرفاً تمرکزش روی درآمد هست، خب روز به روز داره بیشتر میشه. و اتفاقاً یکی از مأمورین سازمان مالیاتی که ما صحبت می‌کردیم گفتش که متأسفانه یک فدراسیون 4 سال به تمام مکاتبات ما بی جواب گذاشته، هیچ کسی از اظهارنامه پر کنه نیومده و به بهانه‌های مختلف خب سازمان مالیاتی رو بهش توجه نداشته و بنابراین ما مجبور شدیم که مبلغ قابل توجه حساب رو ببندیم و از حساب اون فدراسیون که حق بسیار از مدرسین داخلش بوده، حق مربی‌ها داخلش بوده و متاسفانه خب با مشکلات بسیار زیاد مالی اون فدراسیون روبرو میشه.
بله آقای شجی، حالا برای اینکه این بحث رو در اینجا جمع‌بندی بکنیم و البته خب موضوع مهمی است و گسترده، ولی در زمان برنامه امروز ما بیشتر از این نمی گنجه، بفرمایید که از الان به بعد چه کاری باید انجام بشه، آره از سوی وزارت ورزش یا کسانی که متصدی امور مالیاتی کشور هستند، برای اینکه به شکل عادلانه ورزشکاران، مربیان و به طور کلی همه اهالی ورزش هم در امر پرداخت مالیات مشارکت داشته باشن.
ببینید یه بخش مهم قضیه ابهام تو قانون و مقررات هستش که وزارت ورزش به نظر من در این زمینه باید نقش فعالتری رو ایفا بکنه که قوانین شفافتر باشه. اگر میگه مالیات منظورمون چه نوع مالیاتیه و اگر بله. باید پرداخت بشه چگونه و با چه شرایطی. بخش دوم برمیگرده به وظیفه فدراسیون‌های ورزشی که متولی باشگاه‌ها هستن، قراردادهای حرفه‌ای زیر نظر اونها بسته میشه و اونها هم باید در زمینه بحث مالیاتی هوشیارتر عمل بکنن، باید مقررات خودشون رو بروزتر بکنن، باید باشگاه‌ها و ورزشکاران رو مطلع بکنن که انشالله بتونیم پیشگیری بکنیم و مالیات حق مسلمی هستش که باید پرداخت بشه و همه موظف هستن که در زمینه پرداخت‌های مالیاتی بر اساس طبق مقررات وظایف خودشون رو انجام
بدن. تشکر از شما دکتر شجی که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بریم به سراغ بخش فوتبال. در آن سوی مرسا اولین عنوان خبری در این بخش به فوتبال قاره آسیا اختصاص داره. در ادامه مرحله کشف نهایی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، امشب دو مسابقه در منطقه غرب قاره کهن برگزار خواهد شد. از ساعت 20:30 بازی تیم‌های دوحل قطر و اسد قطر، دو نماینده از کشور قطر، برگزار خواهد شد و خیلی از علاقمندان فوتبال در انتظار مسابقه تیم‌های الاهلی عربستان و الهلال عربستان هستند، از این حیث و به این علت که برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم الاهلی عربستان و اولین حضور رسمی و مهم این مربی کروات روی نیمکت مربیگری الاهلی در رقابت‌های لیگ قهرمانان میتونه برای فوتبال دوستان ایرانی جالب باشه نتیجه این بازی تمام عربستانی. دور سوم رقابت‌های انتخابی فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امشب برگزار خواهد شد. بازی‌های رفت این مرحله تیم پاوک سالونیکا یونان میزبان آژاکس آمستردام هلند خواهد بود. آپوئل نیکوزیه قبرس با قره‌باغ اقدم جمهوری آذربایجان روبرو خواهد شد. دینامو زاگرب کرواسی، تیمی که صادق محرمی رو به همراه داره و صادق شرایط خوبی رو پیدا کرده در تمرین‌های تیم دینامو زاگرب، با نماینده مجارستان تیم فرانس واروش مسابقه خواهد داد. بروژیا بروخه بلژیک میزبان دینامو کیف اوکراین و ستاره سرخ صربستان هم از کوپنهاگن دانمارک میزبانی میکنه. در رقابت‌های فوتبال قهرمانی غرب آسیا در کشور عراق بامداد امروز مسابقه تیم‌های لبنان و فلسطین بدون گل مساوی به اتمام رسید. دیشب بازی تیم‌های سوریه و یمن هم 1-1 مساوی شد، در حالی که فراسل خطیب زننده تک گل تیم فوتبال سوریه بود، این بازیکن کارکشته و قدیمی تیم ملی سوریه. روزنامه اسپورت کاتالونیا نوشته امکان داره فیلیپ کوتینیو به فوتبال انگلستان برگرده، اما برای این بازیکن برزیلی سخته که در انگلستان در تیمی بجز لیورپول بازی کنه. و اینکه روزنامه لا ریپابلیکا در کشور ایتالیا نوشته خامس رودریگز مهاجم کلمبیایی تیم رئال مادرید تا قبل از 15 اوت 25 مرداد به تیم ناپولی خواهد پیوست. در همین حال روزنامه مارکای اسپانیا نوشته که باشگاه رئال مادرید به منچستر یونایتد پیشنهاد داده که در ازای 30 میلیون یورو پول پوگبا را به خدمت بگیره و حاضره که در قبال جذب این ستاره فرانسوی خامس رودریگز رو به منچستر یونایتد واگذار کنه. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. تا عصر فردا، خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید. راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ان تباعک تدعوک ما الفته.
تبع تو تو را به سوی چیزی می‌خواند که به آن الفتش داده ای. حجت الاسلام سرلک.
سخن عمیق امیر المؤمنین هم در مسائل جسمی و در مسائل ظاهری و مادی میتونیم مصداقش رو توضیح بدیم، هم در مسائل معنوی و درونی و اخلاقی و روانی. امیر المؤمنین فرمود تو خودت رو با یه سری چیزا انس دادی، با یه سری چیزا الفت پیدا کردی، با یه کسانی نشست و برخاست پیدا میکنی. این الفت ها و انس ها و عادت ها تو رو، طبع تو رو و میل تو رو به سمت همون جریان می کشاند. یعنی چی؟ یعنی خلاصه دلا نزد دلی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. یعنی خودت رو با آدمهای خوب انس بده، خودت رو در شرایط مثبت قرار بده، توی مسجد پیدات بشه. تو روایت هست که مؤمن در مسجد مثل ماهی در آب هست. اونجا خودت رو انس بده تا طبع تو به سمت این حقایق گرایش پیدا بکنه. یعنی همون جوری که انسان‌ها از درون خودشون به الفت‌ها و به انس‌ها میرسن، الفت‌ها و انس‌ها هم درون ما رو تأثیر متقابل روش میگذارند. با کارهای خوب خودت رو انس بده، به تعبیر خود امیرالمؤمنین خودت رو عادت بده به خیر، به کارهای خوب عادت کن تا درون تو و طبع تو هم به سمت همون کارها گرایش پیدا کنه. این سخن عرض کردم هم در مسائل مادی، مثل اینکه با آدم‌های باهوش، با آدم‌های زرنگ، با آدم‌های خوش ذهن نشست و برخاست کن تا تو هم درونت از انسدادهای فکری نجات پیدا کنه. هم تو مسائل عادی و مادی معنا داره، هم تو مسائل معنوی. اگر ما با اولیاء خدا نشست و برخاست کنیم، اگر جاهای نورانی، امکنه مقدس اینجا پا بگذاریم، حتما درونمون و طبعمون هم از اون جنس گرایش درش شکل خواهد گرفت انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
گر طبع به بند عادتی درماند، شاید که دیگر